بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. تنبیه دوم از تنبیهات ترتب اینه که اگر یکی از دو تکلیف مشروط به قدرت شرعی بود ولی تکلیف دیگر مشروط به قدرت شرعی نبود، آیا ترتب جاری است یا نه؟ مثال‌های مختلفی در فقه برای این مورد ذکر فرمودند. مثال اول اینه که آب برای وضو داره ولی نیاز به رفع آتش داده. حالا چه رفع آتش خودش یا رفع آتش یک جان محترمه ای، نفس محترمه ای. در اینجا صرف آب برای رفع آتش مشروط به قدرت شرعی نیست، لکن صرف آب برای وضو مشروط به قدرت شرعیه. اگر آب را برای وضو مصرف کند نه برای رفع آتش و حفظ جان محترمه، نفس محترمه، آیا وضو صحیح است یا نه؟ دو قول در مسئله هست. قول اول قول مرحوم میرزای شیرازی و مرحوم شیخ مرتضای انصاری و جماعتی از علمای اصول اینه که وضو باطل، در اینجا ترتب جاری نیست. قول دوم قول مرحوم سید اصفهانی در کتاب الوسیله جلد 1 صفحه 63 و مرحوم آقای حکیم در منهاج الصالحین جلد یک صفحه 83 مسئله 23، قائل به صحت وضوع. بعضی از فقهای معاصر و متأخر هم قول دوم رو ترجیح دادن، بعضی هم قول اول رو. مثال دوم اینه که اگر دوران امر بین وضوء و تیمم شد به خاطر این که وضوء براش حرجه چون مریضه، وظیفه‌اش تیممه، وظیفه‌اش وضو نیست، در این حال وضو بگیرد، آیا وضو حرجی صحیح یا باطل؟ مثال سوم، مبلغی برای خریدن آب برای وضو دارد ولی از اون طرف واجب و نفقه داره. اگر این پول رو برای خریدن آب بده و وضو بگیره، وضو صحیحه یا صحیح نیست؟ مثالهای دیگه هم هست، منتها بحث اینه که میشه ترتب و در جایی که مشروط به قدرت شرعیه اما جای دیگه مشروط به قدرت شرعی نیست، اگر انجام بده آیا جاریه یا نه؟ عرض کردیم دو قوله. اما دلیل عدم جریان ترتب برای صحت یا تصحیح وضوع، خب چرا نمیتونیم ترتب جاری کنیم؟ بالاخره وضوع رو تصحیح کنیم. دلیلش اینه که وضوع بدون ملاکه. برای این که خطاب نداره، کسی که وضو براش حرجیه یا در مقابل وضو رفع آتش امر بسیار اهمیه در نزد شاده و یا اداره واجب و نفقه بسیار گرانسنگ نزد شاده، قطعاً این وضوع خطاب نداره، امر نداره. وضوع بی ملاک مثل معلول بدون علت، همونطوری که معلول بدون علت مستحیله، وضوع بدون ملاک هم باطله، صحیح نیست. این نظر قول اوله که قائل به عدم جریان ترتب است. خب نظر مستندیه، لذا نمیشه این نظر مستند رو به همین صورت رد کرد. اما دلیل قائلین به صحت وضوع همون قاعده ترتبه. و مشکل ملاک و خطاب رو که در دلیل منکرین ترتب بود حل می کنن. اولاً خطاب آیا به ماده ایست که مشروط به قدرت یا به ماده فقط؟ ماده فقط، فقط به ماده هست. یعنی وقتی شارع فرمود اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، حکم وجوب وضوء بر روی ماده وضوء رفت یا بر روی وضوع به شرط قدرت شرعی رفت؟ قطعا حکم بر روی ماده رفت، چون اگر بر روی ماده به شرط قدرت شرعی می رفت باید اینجوری خطاب می کرد، باید اینجوری خطاب می کرد: توزع ان کنت قادرن، اینجوری باید می گفت. در حالی که فرمود توزع، دیگه نگفت ان کنت قادرن. لذا از اطلاق ماده غیر قدرت به دست نمیاد. این اطلاق ماده کاشفه، کشف می کند که وضوع ولو حرجی باشه، ولو این که در مقابل رفع عطش باشه، در مقابل واجب نفقه باشه، ملاک داره. بدون ملاک نمیشه. از این جهت وضو صحیحه، چون بدون ملاک نیست. کاشف ما هم چی شد؟ کاشف ما اطلاق ماده بود. اطلاق ماده کاشف خوبیه، کشف میکنه. برای اینکه وضو در همه جا ملاک داده، فاقد ملاک نیست، ملاکش رو از دست نمیده. این هاست اولا. خب این اولنش هم تقریبا تونست اون دلیل رو چکار کنه؟ رد کنه. اونا میخواستن بگن ملاک نداره، ولی این الان اومده گفته ملاک داره، چون ماده مطلقه. وقتی ماده مطلقه میشه بگیم ملاک داره.
ادامه
این که میگه فلم تجدو ما انفتیممو، این عزیزانی که این دفعه اینا هستن، این آقایون هستن، میگن این دلیل بر عجزه، نه دلیل بر بیملاکیه. اینا که اینجوری میگن، یعنی این نشان میده که طرف عاجزه. خب اونایی که میگن همین، من همین توجه کردم عبارتشون، اونا نمیگن این قید برای وضوعه، این قید برای وجوب تیممه. تیمم کجا واجبه؟ در صورتی که عاجز باشی. عجز مطلقه دیگه، عجز. خب بله، مصادیق زیاده، درست میفرمایید. ببینید اگر موضوع وجوب تیمم عجز باشه، ربطی به دیگه به اذا قمتم نداره. فلم تجدو ما انفتیممو، این میرسونه موضوع چیه؟ عجزه. موضوع تیمم عجزه. حالا آیا میرسونه به این که وضو ملاک نداره؟ نه. چرا ملاک نداره؟ داره برای خاطر این که فقسلو اطلاق داره. اطلاق فقسلو کاشف از اینه که حتی در جایی هم که عجز باشه بازم ملاکش رو از دست نمیده. ثانیاً، حاضر اولاً، ثانیاً ترتب توقف بر عدم احراز ما ملاک داده. توقف بر احراز عدم ملاک نداده. خیلی جالبه. ترتب توقف بر چی داره؟ عدم احراز ملاک داره. اما توقف بر احراز عدم ملاک نداره. و ما در اینجا عدم ملاک رو احراز نکردیم. لذا ترتب جاریه. سوال اینه که به چه دلیل میگویید ما عدم ملاک رو احراز نکردیم، در حالی که این آب برای حفظ جان یک شخص واجب اهمه. جواب این سوال اینه که حفظ جان اهم، جان محترمه، باعث میشه که الزام رو برداره ولی مصلحت رو بر نمیداره. یعنی وضو بر ما در این مقام واجب نیست، اما ثابت نمی کند که وضو بی ملاکه. چون احکام امتنانیه هست، در احکام امتنانیه الزام برداشته میشه نه مصلحت و ملاک. در تیمم هم چنینه، تیمم الزام وضو رو برمی‌داره اما مصلحت و ملاک رو که بر نمی‌داره. از باب منت بر عباد می‌فرماید وضو ضرری واجب نیست، اما نمیگه که وضو بی ملاکه. اینو دیگه نمیگه، وضو بی ملاکه اینه که نمیگه. لذا ما باید توجه کنیم به این که این جهت هم هست. پس دو دسته ادله بیان شد، هم اونایی که میگن اگر وضو بگیره باطله چون ملاک نداره، خطاب نداره، هم اینایی که میگن اگر وضو بگیره صحیحه. چرا؟ برای خاطر اینکه هیچ وقت ملاک از بین نمیره، الزامش از بین میره. این خطاب برای شما الزام نداره، این فقط اون جهتش از بین میره. مثل این کاری که میکنه، مثل کاری که میکنه کار حدیث رفعه. حدیث رفع امتنانیه دیگه، جلو الزام بر تمام الاثار که نیست که. به نظر ما باید در اینجا تفصیل داد. در موارد ضرر قاعده ترتب جاری نمیشه، باید حکم به بطلان وضو کرد. برای این که مبغوض مولاست، عبادتی که مبغوض مولاست منافی با محبوبیته. چنین عبادت ضرری از او خواست غربت بر نمیخیزه. با این عبادت تقرب حاصل نمیشه، در حالی که رکن عبادت قصد قربته، تقربه. لذا وضو باطله. ضمن این که در بحث رفعتش وجوب عقلی است، وقتی وجوب عقلی باشه موضوع تکلیف به وضوع از بین میره. رفع آتش عقلن واجبه، حفظ جان عقلن واجبه. وقتی عقلن واجب باشه موضوع تکلیف از بین رفت، یعنی وضوع واجب نیست، نباید وضوع بگیره. و اما در جایی که ضرری نباشه، فقط صرفا حرجه، اگه صرفا حرجه وضوع صحیحه، به همون دو دلیلی که گفته شد. پس اون دو دلیل در وضوع حرجی جاریه، اما در ضرری جاری نیست. اضرار به غیر حرامه. شما آب رو برای وضوع مصرف کنید، جان کسی تلف بشه، خب حرامه دیگه. لذا اسلام اضرار به غیر رو جایز نمیدونه. پس موضوع تکلیف از بین رفت، دیگه اینجا وجوب وضوع موضوع نداره. الان تمام الموضوع رفع العطشه، جلوی اضرار رو باید گرفت، جلوی هلاکت نفس محترمه رو باید گرفت، جلوی اینو باید گرفت. لذا ما قائل به تفصیل هستیم با بیاناتی که مقدمتاً به این سمت آمده ایم. انشاءالله که خدای تبارک و تعالی رفت آمد ما رو کلاس ها رو تفضل کنه، که ما رو به محضر امام عصر معرفی کنه. ماه شعبان، حواستون باشه که مناجات شعبانیه رو سعی کنید شبها بخونید. بزرگان هم نوشتن، مفاتی هم نوشت، که هر وقت ناله دارید، حال هوای تضرع دارید، این دعا رو بخونید، ولو این که ماه شعبان نباشه. دلتون میخواد یک اشکی بریزید، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، مدتی ما طلبه ای رسیدیم به یه جایی، مسجدی دست ماست، آیا الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، اینجا درست در میاد؟ پدر و مادرم از دست رفت، سهم الارث من و اخوی داره میخوره، خانم ها دارن میخورن، خواهرها، آیا اینجا الهی حبلی کمال الانقطاع آزمون نمیشه؟ نسبت به دوستانتون، نسبت به آیندتون. خوندن این دعا آسونه، اما مصداقش در خارج سخت. و عن ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک حتی تخرقه. الله اکبر. حساب بکنید، یعنی جوری باشه که پرده ها و حجاب کنار بره. لذا این دعا انقدر محتواش زیاده که بخش بخش این دعا رو وارد بشیم باز نیازمند به اینه که ساعت ها گریه کنیم، ناله بزنیم. اگر حالت تضرع امشب یا شبای دیگه بهتون دست داد، زمزمه کنید، بخشی از شب بلند شید با این دعا زمزمه کنید که خیلی تجلی قدرت نفسه، قدرت نفس رو خیلی بالا میبره، زیبا میکنه. خدا رحمت کند امام خمینی رو، حضرت آیت الله عظما خامنه ای ازش سوال کرد که شما در ایامی که بخواید خلوت با خدا کنید کدوم دعا رو دوست دارید بخونید؟ نه سوال نکرد که کدوم دعا رو میخونید. از آقا میفرمودن که در جلسه خبرگان که رفته بودن همین دوره قبل، فرمودن من بهش سوال کردم، ایشون به من گفت که مناجات شعبانیه. علی ظاهر امام خمینی مناجات شعبانیه رو حفظ بود از بس که خونده بود. میگفت که آیا این رو خودت به دست آوردی؟ سوال بعدی کرد آقای خامنه ای از ایشون. گفت که نه، استادم آقای شاه‌آبادی به من توصیه کرد. مرحوم آقای شاه‌آبادی هم مداومت میکرد بر این دعا. خیلی این دعا انسان رو تسویه میکنه، عین دعای کمیل. وزن این دعا وزن دعای کمیله، چون میدونید که در روایت داره که همه ائمه میخوندن. نداره مثلا قال الباقر، میگه از امیر المومنین همه میخوندن، همه این دعا رو میخوندن. لذا توجه کنید ایام ماه شعبان عبادات ما ناقص نشه، فرازی از این عبادات تو ذهنمون بمونه. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.